بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، شرایط صحت حج، استاد مروی، جلسه 602، روز شنبه، مورخ 11 هفته 94.
نه دیگه، قبل اینجور نبود، لذا فقط در حجة الوداع بود که مطابق شد ایام حج با ذی الحجه واقعی، اونم ادله قاطعه برش داره. لذا همون سالم پیغمبر حج رفتن و بعد در همون سالم تثبیت شد که باید حج همین گونه باشه دیگه. بله تغییر بوده، بله بله، حکمم جعلو به این طریق و این شکلم در همون سال دهم هجری بوده که اینا اونجا توضیح داده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط دوم از شرایط صحت حج تمتع وقوع عمره و حج تمتع است در اشهر حج. لذا اگر عملی از اعمال عمره یا حج تمتع در اشهر حج نباشد مجزی نیست. عرض شد دو دلیل اقامه شده است در این که اعمال عمر و حج باید در اشهر حج باشه. دلیل اول، تمسک به آیه 197 از سوره بقره بود که بحثشو جلسه قبل داشت. دلیل دوم، تمسک به روایاتی است که از این روایات استفاده می شود حج تمتع و عمره تمتع باید در اشهر حج بوده باشد. به دو روایت از این روایات اشاره می کنیم. روایت اول، باب 15 از ابواب اقسام حج در وسائل الشیعه، حدیث یکم، البته این حدیث در باب 7 از ابواب عمره هم صاحب وسائل آوردن حدیثو، از شیخ طوسی به اسناده الى موسی بن قاسم عن محمد بن عزافر عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة وقال عليه السلام ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج سند الروايات بلا إشكال صحيح اسناد شیخ طوسی به موسی بن قاسم قبلا بررسی کرده ایم اسناد صحیحه محمد بن عزافر ثقتون و عمر بن یزید ها کذا لذا سند صحیح است دلالت روایت هم بلا اشکال تمام است لیس تکون متعتن الا فی اشهر الحج عمره تمتعی نیست مگر در اشهر حج فعلیه روایت صحیح به وضوح دلالت میکنه که عمره تمتع در غیر از اشهر حج جایز نیست تعبیر صاحب جواهر از این صحیح به خبر لا وجه له اصلا صاحب جواهر عبارتش اینه مراجعه کنید می فرماید عمرم باید در اشهر حج باشه اجماع داریم مضافاً الى قول صادق علیه السلام فی خبر عمر ابن یزید این تعبیر به خبر اشعار به ضعف در روایت داره اینجوری نیست واقعا سند روایت صحیحه علی طبق جمیع مبانی رجالیه لذا تعبیر صاحب جواهر به خبر مسامحه است اینجا صحیحه عمر ابن یزید مؤید این روایت روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل فرمودن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن مسن الحنات عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الحج اشهر معلومات شوال ذوالقعده و ذوالحجه ليس لأحد أن يحج فيما سواهن دلالة این روایت بر مدعا تمام است روایت میگه حج وقت حج اشهر معلومات است. تفسیرم میکنه که بعداً بررسی میکنیم. مطلب دومی است که باید بررسی کنیم، ماهای حج چه ماهایی است. روایت میگه شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. بعدم تصریح داره لیس لأحد ان یحج فی ما سواهن. حجم شامل عمره تمتع هم میشه، قبلا اشاره کرده ایم. اعمال حج باید در این ماهای حج باشه، حج گذاشتن در غیر از این ماها لیس لأحد، دلالت تمامه. چرا گفتیم معید است؟ سند به نظر شما فقط سهل ابن زیاد یا نه مسنا مشکلش چیه؟ یکم بلندتر بگید، ما سمعکمونه نیاوردیم. خب یکی از چی میگن ضعیفه؟ اگه نجاشی بگه ضعیفه که تمام مطلب که عرض میکنیم. نسبت به سند برخی از اعلام حفظه الله دو اشکال به سند این روایت وارد کرده. یکی سهل ابن زیاد است که بارها گفته ایم مکتب رجالی قم میگه الامر فی السهل سهل، ما عرضمون اینه الامر فی السهل صعب. حالا این باید بررسی بشه، جای خودشه، وقتی هم متعرض بشیم به تفصیل این بحث هم مطرحش کنیم که حالا ادله توثیق و تضعیف و کثرت روایت و اینا رو چیکار کنیم. فعلا من المتوقفینیم نسبت به سهل ابن زیاد، این رو قبول داریم. ما که میگیم روایت معیده به خاطر وجود سهل ابن زیاده، ولی بعض الاعلام گفتن مسن الحنات هم ولو مدرسه نجف مرحوم آی خویی به خاطر وجود مسنا در اسناد کامل و زیاره او رو توصیح کردن. ولی این محقق میگوید ما اسناد کامل و زیاره رو قبول نداریم، لذا مسن الحنات هم مجهول است. پس روایت از جهت سهل ابن زیاد هم اگه درست باشه، مسن الحنات سبب اشکال در روایت میشه. عرض میکنیم که مسن الحنات در کتب اربعه در 86 روایت وارد شده و مسن الحنات مشترک است بین 3 نفر و محتمل انطباقش در یکی از این 3 نفر مسند بن ولید حنات مسن ابن عبد السلام حنات مسن ابن راشد الحنات و برای ما وساقت هر سه نفر قابل اثبات است، نه برای وقوع در اسناد کامل و زیاره، به جهت اخرى. لذا مسن الحنات هر یک از این سه نفر که میخواد باشه به نظر ما ثقه. اگر مسنا مسن ابن ولید باشد کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه انه حنات کوفی لا بأس به، لا بأس به در کلام ابن فضال اماره وساقت است. نکته دیگر این که ابن ابی عمیر در امالی صدوق به سند صحیح از مسن ابن ولید روایت نقل کرده است، نقل مشایخ ثلاثه به نظر ما اماره وثاقت است. پس مسن ابن ولید ثقت، مسن ابن عبد السلام ایضا کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که گفته لا بأس به، و همچنین در کافی شیخ کلینی به سند صحیح از صفوان از مسن ابن عبد السلام روایت نقل میکنه، نقل مشایخ ثلاثه اماره وثاقت است. مسن ابن راشد هم در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به سند صحیح از مسن ابن راشد الحنات روایت نقل میکنه، فعلیه این سه مسن الحنات هر سه ثقه هستند. مسن الحنات در این 86 روایت در کتب اربعه یا ابن عبد السلام است یا ابن ولید است یا ابن راشد است و هر سه ثقه هستند. بله دیگه، ابن ابی عمیر دیگه به سند صحیح از او روایت نقل کرده در کافی یا صفوان. مسن ابن راشد در من لا یحضره الفقی ابن ابی عمیر به سند صحیح ازش روایت نقل کرده و علیه ثقه. پس بنابراین این روایت از جهت مسن الحنات مشکلی نداره و با توضیحی که اینجا عرض شد اون 86 روایت کتب اربعه هم که در سندشون مسن الحنات آمده است، به نظر ما همه اون روایات از این جهت قابل تصحیح هست و مشکل نداره. پس کلام بعض الاعلام که مسن الحنات مجهولون با این توضیح قابل قبول نیست. حالا روایت بر جهت به خاطر سهل بن زیاد که مشکله داره، لذا ما جعلناه مؤیدن این روایت رو به عنوان دلیل مطرح نکردیم. نتیجه این که یک جا میگه خبر، یک جا میگه چی؟
خبر سلیتی من هم با مستاده که زبیه اومده بیردی.
خب
من دخل مکم مستم و
مفیدی. آره آره. خب اینجا میگه قویس، اونجا میگه خبر.
خب اگه این نمیشه به اون خبرم که مشکول شده
همین
خبر
میاره، این مراد نه، این اصطلاح ساز جواهره دیگه. البته بعضی جاهای این اشتباه میشه، ولی اصطلاح ساز جواهر اینه: خبر فلان و صحیحت فلان، خبر فلان و معتبرت فلان. ای در یک جام به یک عبارت میاره، با هر دو کلیشه تکرار میشه، نشون میده خبر در مقابل معتبرت، خبر در مقابل قویه است، خبر در مقابل صحیح است. شما سند اسناد شیخ طوسی رو به موسی بن قاسم ببینید، وقت اونجا تردیدی نداشته صاحب جواهر که مثلا اونجا تعبیر به خبر کرده، اینا رو ببینید. ولی تعبیر درست نیست، چون هم اسناد شیخ به موسی بن قاسم یه وقتی هم اشاره کردیم، بررسی کردیم، درسته، هم سایر ابن عزافر و عمر ابن یزید ثقه هستن، لذا تعبیر به خبر دیگه جایی نداره. پس الهونا نتیجه این شد که حکم اول که در تحریر بیان شده بود، این که عمره تمتع باید در اشهر حج باشه و نمیشه قبل از ماهای حج کسی عمره تمتع انجام بده، این حکم با تمسک به دو دلیل اثبات شد. آیه 197 در سوره بقره و روایات صحیح. گفتیم چند تا روایت دیگه صحیح هم هست، هم تو باب هفتم از ابواب عمره صریح ترین روایت اینه. روایت را اگه دارید بخونید. بله، حالا اگه آوردید صریح ترین روایت اینه. روایات دیگه هم داریم، هم تو این باب 11 هم از اقسام حج ببینید، ما این روایت آوردیم، اصرح بود. بله، شاید دو تا روایت دیگه هم صحیحه داریم که همین معنا رو دلالت میکنه. بله، چون در این روایت تصریح به متعه شده، اصرح از اون خواهد بود دیگه. ممکنه کسی حج رو اشکال کنه بگه انصراف به حج داره دون المتعه، البته اونم جواب داره، دخلت العمره فی الحج لا یوم القیامه، ولی ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که حج انصراف به صرف حج داره، شامل تمتع، شامل عمره تمتع نمیشه. ولی در این روایت کلمه عمره داره، کلمه متعه داره، که دیگه صریح در اینه که عمره تمتع هم باید در اشهر حج باشه. نکته دوم در این مسئله این است که اکنون که روشن شد ظرف وقوع عمره و حج تمتع در اشهر حج است. سوال این است که اشهر حج چه ماهایی است؟ ظرف وقوع عمره و حج که اشهر حج است چه ماهایی است؟ پاسخ این است که فی الجمله مورد اتفاق است که اشهر حج سه ماه است: شوال، ذوالقعده و ذوالحجه. نسبت به شوال و ذوالقعده هیچ اختلافی نیست بین شیعه و اهل سنت، قاطبتا میگن اینا اشهر حج. لذا اگه کسی قبل از شوال بره، دیروز درسی مثال زدیم، یک ساعت به عید فطر و رؤیت هلال ماه شوال مونده، کسی بره مسجد شجره محرم بشه به احرام عمره تمتع، عمره تمتعش صحیح نیست، ولی یک ساعت بعد هلال ماه شوال که طلوع کرد بره محرم بشه به احرام عمره تمتع، درسته، چون ورود در ماهای حج پیدا کرده، اعمال عمرش در ماهای حج بوده، عمره تمتعش، عمره مفرده که میدونید بازو جای توهم نیست دیگه، لکل شهرن عمرتو، عمره مفرده را هر وقت انجام بده اشکالی نداره، ولی عمره تمتع باید در ماهای حج باشه. لذا قبل از شوال مسلم جزء ماهای حج نیست، کسی نمیتونه عمره تمتع انجام بده. بعد از شوال عمره تمتع میشه. نسبت به شوال و ذوالقعده هیچ اختلافی نیست. دقت کنید، نسبت به ماه ذوالحجه، این که چه مقدار از ماه ذوالحجه جزء اشهر حج است، بین فقها شیعه و اهل سنت اختلاف است. در بین فقها شیعه حداقل چهار نظریه است. نظریه اولین است که ماه ذوالحجه به تمامه جزء اشهر حج است، لذا ماهای حج میشه سه ماه تمام: شوال، ذوالقعده، کل ذوالحجه، از اول تا آخر ماه ذوالحجه میشه اشهر حج. یک نظریه. این نظر رو شیخ طوسی در نهایه، ابن جنی، جمعی از متأخرین از جمله حضرت امام در تحریر الوسیله برگزیدند. عبارت حضرت امام در همین مسئله این بود: و اشهر الحج شوال و ذوالقعده و ذوالحجه به تمامی علی الاصح. این به تمامی به ذوالحجه متعلقه، ذوالحجه به تمامه جز اشهر حج است علی الاصح. معلوم میشه اختلاف هم هست، قول قویم در مقابل وجود داره، امام میفرمان علی الاصح تمام ذلحجه جزء اشهر حج است. یک نظری. نظریه دوم این است که ماه ذلحجه الى روز هشتم و روز عرفه جزء اشهر الحج است و غایت داخل در مغیا نیست. یعنی روز عرفه که آفتاب طلوع کرد اشهر حج تمام است و دیگه از روز عرفه به بعد ماه ذی‌الحج جزء اشهر حج نیست. این قول رو مرحوم ابی الصلاح حلبی انتخاب کرده. قول سوم این است که ماه ذی‌الحجه تا پایان روز نهم جزء اشهر حج است. روز عید قربان که آفتاب طلوع کرد اشهر حج تمام میشه. این قول رو ابن براج انتخاب کرده است. قول چهارم این است که ماه ذی‌الحجه الى اتمام روز عید قربان جزء اشهر حج است. روز عید قربان که تمام شد طلوع روز یازدهم ذی‌الحجه اشهر حج تمام میشه. این قول رو سید مرتضی و سلار و جماعتی از فقهای شیعه برگزیدن. دو نکته در ذیل این اقوال باید بررسی بشه. نکته اول، آیا تفاوتی از جهت حکم شرعی بین این اقوال هست یا نیست؟ نکته دوم، آیا فقهایی که این اختلاف رو دارند به این تفاوت حکمی ملتزمند یا ملتزم نیستند؟ این رو فردا وارد میشیم، توضیحاتی را عرض میکنیم، جواهر را اینجا مطالعه کنید تا انشاءالله به بررسی بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابن ابی عمر من لا یحضر ابن ابی
عمر تا پایان حرفه بعد مرد
شبیش میتونم برای جبیره اینه. خب حالا بررسی میکنیم این تفاوت بین اقوال چی میشه، در اثر شرعی چه تفاوت میشه، در عمره تفاوت، در جبیره تفاوت. انشاءالله.